سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 صبح صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. برخی مقامات سفارت امریکا در کابل می گویند انتظار اعلام آتش بس در افغانستان قبل از آغاز گفتگوها واقعی بینانه نیست. پارلمان ترکیه اعزام نیروهای نظامی این کشور را به لیبیا تصویب کرد. در این مجله خبری نیم ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. برنامه رنگ های زندگی هم آماده نشر است، اما قبل از آن توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان میگوید برفباری در ولایت مرکزی این کشور الا عصر امروز ادامه خواهد داشت. شماری از پناهجویان افغان در یونان میگویند در فصل سرما با مشکلات فراوان روبروند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید بیگانه ها وضعیت لیبیا را پیچیده تر ساختند. آرش هماین هستم با مشروع خبرها. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان میگوید برفباری در ولایت مرکزی این کشور الا عصر امروز ادامه خواهد داشت. احمد تمیم عظیمی سخنگوی این وزارت دیشب به رادیو آزادی گفت از دو روز به این سو برفباری در 10 ولایت به شمول کابل ادامه دارد. به گفته آقای عظیمی احتمال افزایش برفباری و گسترش آن به ولایات جنوب، جنوب غرب، شمال و شمال شرق وجود دارد و پلان زمستانی به هدف رسیدگی به حوادث احتمالی طبیعی نیز قبلا ترتیب شده است. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه میشنوید. شماری از پناهجویان افغان در یونان میگویند در فصل سرما با مشکلات فراوان روبروند. عبدل، یکی از این پناهجویان، از کمپ مالاکاس با آژانس خبری رویترز گفت
خیمه و مشکلاتشان بسیار زیاد است. اینجا پرسان نیست، جویان نیست، فامیلا، طفلا، مریضا، خیلی مشکل مردم زیاد دارد در این کمپ.
جمال، یک پناهجوی دیگر افغان، گفته که کودکانش به بیماری جلدی دچار شدند. بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز در حال حاضر حدود 2500 پناهجو از کشورهای مختلف به شمول افغانستان در کمپ مالاکاس به سر میبرند که در 35 کیلومتری شهر هاتن پایتخت یونان در یک جنگل موقعیت دارد. موریا نام یک کمپ دیگر پناهجویان در یونان است که در آن هزاران پناهجو به شمول پناهجویان افغان در وضعیت خیلی دشوار شب و روز را سپری می کنند. قرار است تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان دو هفته بعد در اولین بازیش در رقابت‌های جهانی کرکت در برابر تیم آفریقای جنوبی مسابقه دهد. فرید هوتگ سخنگوی کرکت بورد افغانستان دیشب به رادیو آزادی گفت
از 6 ماه به این سو تیم 19 سال افغانستان آمادگی با جام جهانی گرفته و انشاءالله با آمادگی کامل در جام جهانی اشتراک خواهد کرد. ما امید داریم که تیم ملی افغانستان در این مسابقات نتیجه خوبی خواهد داشت. افغانستان بازی خاص خود را در جام جهانی به تاریخ 7 جنوری آغاز خواهد کرد.
با گفته آقای اوتک، تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در مجموع 3 بازی در پیش رو دارد. جام جهانی کرکت زیر 19 سال به میزبانی آفریقای جنوبی با اشتراک تیم‌های 16 کشور برگزار می‌شود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، در جریان یک مکالمه تلفنی با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، گفته است بیگانه ها وضعیت لیبیا را پیچیده تر ساختند. روشن نیست که اشاره آقای ترامپ به کدام کشورها یا نهاد هاست و در اعلامیه قصر سفید در این مورد جزئیات بیشتر داده نشده است. مکالمه رؤسای جمهور آمریکا و ترکیه بعد از آن صورت گرفت که پارلمان ترکیه در یک نشست اضطراری طرح حکومت را در مورد اعزام نیروهای ترکی به لیبیا تصویب کرد. نگرانی های وجود دارد که با اعزام نیروهای ترکی به لیبیا جنگ در آن کشور تشدید خواهد یافت. حکومت صدر اعظم فائز سراج مستقر در ترابلس که توسط سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است، علیه حکومت به رهبری جنرال خلیفه حفتر، جنرال سابق اردوی لیبیا، می جنگد. رئیس جمهور ترکیه در ماه گذشته گفت حکومت صدر اعظم فائز سراج از ترکیه خواسته که نیروهایش را به لیبیا بفرستد. بفرستد. حکومت وفاق ملی مستقر در طرابلس از پشتیبانی ترکیه، قطر و ایتالیا برخوردار است. امارات متحده عربی، مصر، فرانسه و روسیه از جنرال خلیفه حفتر حمایت میکنند. مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده ای امریکا میگوید شاید ایران یا گروه‌های نیابتی این کشور حملات بیشتر را علیه منافع امریکا در شرق میانه طرح‌ریزی کنند. آقای اسپر روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت اگر در این مورد شاهد تهدیدات کافی باشند ایالات متحده اقدام خواهد کرد. این اظهارات در حال صورت گرفت که بعد از حمله هوایی امریکا بر مواضع گروه کتایب حزب الله طرفدار ایران در عراق و هجوم معترضان به سفارت امریکا در بغداد، واشنگتن و تهران یکدیگر را تهدید می‌کنند. یک گروهی از افراد خشمگین روز سه‌شنبه هفته جاری در اعتراض به حملات هوایی آمریکا بر گروه شبه نظامی کتایب حزب الله در عراق به سفارت آمریکا در بغداد هجوم بردند. و خبر آخرین که حکومت کرواسیا میگوید در جریان مدتی که این کشور ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده دارد در مورد اثرگیری گفتگوها در مورد عضویت آلبانیا و مقدونیای شمالی در این اتحادیه کار خواهد کرد. کرواسیا سر از روز چهارشنبه اول ماه جنوری ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را برای 6 ماه به عهده گرفته است. فرانسه و هلند در سال گذشته میلادی مانع گفتگوها در مورد عضویت مقدونیای شمالی و آلبانیا در اتحادیه اروپا شدند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی جزئیات این موضوعات را با هم دنبال می‌کنیم. از دو روز به این سو برفباری در 10 ولایت افغانستان به شمول کابل ادامه دارد.
لوگر، پروان، کاپیسا، میدان ورده، کابل، بامیان، دایکندی، اینجا برفباری بیشتر است.
برخی مقامات سفارت امریکا در کابل میگویند انتظار اعلام آتش بس قبل از آغاز گفتگوها واقعی بینانه نیست، اما حکومت افغانستان میگوید
دستول پا اروان زموش دریز کاملا روخانه دارد.
سال 2019 میلادی از نظر رشد اقتصادی برای افغانستان چگونه سال بوده است؟
خوشبختانه رشد اقتصادی افغانستان یک رشد قابل قبول بود. رشد اقتصادی ما در حدود 3% و بیشتر از 2.5% بوده.
گزارش هم داریم در مورد این که پارلمان ترکیه اعزام نیروهای نظامی این کشور را به لیبیا تصویب کرده است. در برنامه رنگ‌های زندگی هم میشنوید.
کار ما که قبلا یک ماه پیش خوب بود، حالا امروز زمستان از زمستان که شد نجاری کارش قدر خوب نیست. همین کار ما هست دیگه، همین علاقه ما هست.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها هم شنیدید، وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان میگوید از 2 روز به این سو برفباری در 10 ولایت به شمول کابل ادامه دارد. سخنگوی این وزارت دیشب به رادیو آزادی گفت پلان زمستانی به هدف رسیدگی به حوادث احتمالی طبیعی قبلا ترتیب شده است. این در حال است که معاون شورای ولایتی بدخشان میگوید به دلیل مسدود بودن راه‌های مواصلاتی شماری از ولسوالی‌های این ولایت، کمک‌های زمستانی به دسترس نیازمندان قرار نگرفته است. همکارم ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان میگوید که برفباری در ولایت‌های مرکزی الی عصر امروز جمعه ادامه خواهد داشت. احمد تمیم عظیمی سخنگوی این وزارت دیشب به رادیو آزادی گفت که از روز چهارشنبه به این سو 10 ولایت کشور گواهی ریزش برف هستند. عظیمی افزود
لوگر، پروان، کاپیسا، میدان ورده، کابل، بامیان، دایکندی اینجا برفباری بیشتر است و شاید مسدود بودن راه مواصلاتی هم بودیم که سالنگاره میتونیم مثال بدیم که اونجا مسیر راه مسدود بود و خوشبختانه در هماهنگی با حفظ مراقبت سالنگها ما تانستیم که مسیر راه را باز بسازیم. ما شاید تلفات انسانی در مسیر هیچ راهی در جریان می دو روز برفباری نبودیم. کوتل قناق و شیبر هم در حدود 1 ساعت دو ساعت الا دو ساعت محدود شده بود، ولی همکارای ولایتی ما در هماهنگی با ریاست‌های ترانسپورت ساحه را باز ساختند و مسیر را بر روی وسایط باز شد.
او در ادامه گفت که احتمال افزایش برفباری و گسترش آن به ولایت‌های جنوب، جنوب غرب و شمال شمال شرق وجود دارد. باشندگان کابل از اولین برف زمستان امسال استقبال کرده میگویند که برفباری آلودگی هوا را در پایتخت کابل کاهش داده است. این در حالی است که اخیراً میزان آلودگی هوای شهر کابل خیلی افزایش یافت و دود غلیظ فضای شهر را پوشاند. با دنبال افزایش نگرانی در این باره، مقام ها دست به کار شدند و یک سلسله اقدامات را روی دست گرفتند. ریزش برف در برخی مناطق افغانستان زندگی را برای مردم دشوار می سازد، زیرا در اثر برفباری شماری از راه های مواصلاتی مسدود می شوند. اما وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث می گوید که تدابیر در زمینه بازگشایی راه ها در فصل زمستان اتخاذ شده و این بخشی از پلان زمستانی است. سخنگوی این وزارت گفت که به اساس این پلان روند توزیع کمک های غذایی و غیر غذایی به 69 هزار خانواده بیجا شده در کشور ادامه دارد. طلب‌الدین قادری معاون شورای ولایتی بدخشان است. او از فعالیت اداره مبارزه با حوادث در این ولایت در راستای رساندن کمک های زمستانی به نیازمندان راضی نیست. قادری دیشب برای دیوزولی گفت به دلیل بسته بودن راه های مواصلاتی شماری از ولسوالی های بدخشان این کمک ها در دسترس نیازمندان قرار نگرفته.
ریاست حوادث بدخشان به موقع مواد در فصل گرما در ولسوالی هایی که در زمستان راهشان مسدود میشه در فصل گرما اونجا مواد نمی رسانه. ما همراه والیس و وزیر انکشاف دیهات در شغنان رفته بودیم و یک شمدید خودم است که اونجا تعداد 90 فامیل از مهاجرین شیوه در شغنان بودند و اینا برشان وعده مواد کردن. زمانی که ما به فیض‌آباد آمدیم دیگه اینا به مسیر یاغرده برشان مواد انتقال دادن نتونستند، چون مسیر مسدود است. به مسیر وردوج هم طالبان ممانعت میکنند. همکاری ها وجود دارد ولی ما آرزو داریم که باید دولت توجه کنه.
اداره مبارزه با حوادث ولایت بدخشان هنوز در این باره چیز نگفته است. با فرارسیدن فصل زمستان نگرانی ها در خصوص وضعیت ناگوار خانواده های نیازمند در افغانستان افزایش می‌یابد. مقام های افغان همساله از پلان و اقدامات برای رساندن کمک ها به خانواده های آسیب پذیر و نیازمند در این کشور سخن می گویند، اما انتقادهای وجود دارد که در این راستا گام های عملی و به موقع برداشتن نمی شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
برخی مقامات سفارت آمریکا در کابل میگویند انتظار اعلام آتش‌بس قبل از آغاز گفتگوها واقعی بینانه نیست، اما حکومت افغانستان میگوید اعلام آتش‌بس یک اصل اساسی در روند گفتگوهای صلح است. حمید حکیمی با جزئیات بیشتر از کابل.
با آنکه دولت افغانستان همواره بر اعلام آتش‌بس به عنوان پیششرط گفتگوهای صلح با گروه طالبان تاکید کرده است، اما یک دیپلمات سفارت آمریکا در کابل به رادیو آزادی میگوید انتظار اعلام آتش‌بس پیش از آغاز گفتگوهای صلح غیر واقع بینانه است. این دیپلمات آمریکایی تاکید میکند که خشونت مهمترین هرم فشار طالبان در میز گفتگوهای صلح است و تا زمانی که آن چیزی به دست نآورند نمیخواهند که این هرم را از دست دهند. با گفته ای وی، با آنکه آمریکا منتظر نتیجه جلسه نمایندگان طالبان با سران این گروه است، اما اگر این گروه خشونت‌هایش را کاهش دهد، آنان گفتگوها را از سر خواهند گرفت. اما حکومت افغانستان میگوید که کاهش خشونت‌ها و اعلام آتش‌بس یک اصل اساسی در روند گفتگوهای صلح است و حکومت زمانی به گفتگوهای مستقیم با طالبان حاضر خواهد شد که این اصل در نظر گرفته شود. لطیف محمود معاون سخنگوی رئیس جمهور بر رادیو آزادی میگوید
دستور به اروند زموج دریس کاملا روشن است.
موضع ما درباره صلح روشن است. مخالفان باید به خشونت ها کاهش دهند و آتش‌بس را به عنوان یک اصل بپذیرند. پناهگاهشان برای ما یک پرسش است و درباره پناهگاه امنشان و رابطه شان با پاکستان به ما وضاحت دهند. هر زمانی که این موارد عملی شوند ما گفتگوی مستقیم را با آنان آغاز میکنیم. در همین حال گروه طالبان در پیوند به این اظهارات دیپلمات سفارت آمریکا میگوید که اظهار نظر در این مورد پیش از وقت خواهد بود. ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان این گروه در پاسخ به پرسش خبرنگاری رادیو آزادی نوشته است که مشوره ها درباره کاهش خشونت ها در بین رهبری این گروه ادامه دارد و هر چیزی که مناسب باشد موقف این گروه در آن باره اعلام خواهد شد. این در حالی است که دور دهم گفتگوهای صلح میان نمایندگان آمریکا و طالبان چند قبل در دوحه پایتخت قطر به پایان رسید و نمایندگان طالبان به منظور مشوره با رهبرانشان درباره توافق طالبان به آمریکا و اقدامات بعدی این گروه به پاکستان رفتند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حال توجه کنید و بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان کان را همکارم جعفر احمدی مرور کرده است.
گزارش های زد و نقیز در مورد برقراری آتش بس در افغانستان توجه روزنامه واشنگتن پست را به خود جلب کرده است. رسانه های بین المللی در آغاز این هفته گزارش دادند که آتش بس نزدیک است. بنوشته روزنامه گزارش ها در این مورد پس از چند ملاقات رهبران طالبان در پاکستان منتشر شد. روزنامه به انتشار اعلامیه طالبان پس از پخش این گزارش ها نیز توجه کرده است. در این خبرنامه ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است این گروه قصد ندارد آتش بس اعلام کند. روزنامه می نویسد یک نظریه این است که رهبران طالبان در پاکستان با یک آتش بس توافق کردند، اما شماری از فرماندهان محلی این گروه هنوز مخالف آتش بس هستند. حکومت افغانستان پیش از این چند بار ابراز امیدواری کرده که طالبان به گونه مستقیم با مقامهای افغان در مورد صلح مذاکره و آتش بس کنند. علی امیری استاد یک پوهنتون خصوصی در کابل و تحلیلگر مسائل سیاسی است. او در گفتگو با رادیو آزادی گفت تا کنون هیچ تماس مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان وجود نداشته که دو طرف روی برقراری آتش بس صحبت کنند. آقای امیری افزوده است حکومت افغانستان و طالبان تنها از راه دور به یکدیگر پیام دادند. اما به گفته او این خوشبینی وجود دارد که در صورت آتش بس احتمالی میان طالبان و ایالات متحده زمینه برای مذاکرات بین الافغانی و برقراری صلح در افغانستان فراهم خواهد شد. نشریه هل به تلفات نظامیان آمریکایی در سال 2019 در افغانستان توجه کرده است. نشریه می نویسد در سال گذشته میلادی 17 سرباز آمریکایی در افغانستان کشته شدند که به نوشته نشریه بلندترین رقم تلفات این نیروها از سال 2015 به این سوست. هل به تصمیم ایالات متحده برای کاهش نیرو در افغانستان هم پرداخته است. نشریه می نویسد دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده پیش از این گفته است که در مورد کاهش سربازان به 8600 تن غور می کند. هل نوشته است شمار سربازان آمریکایی در افغانستان ماها منبع اختلاف میان ترامپ و جمهوری خواهان در مجلس سنای آمریکا بوده است. بنوشته نشریه اعضای جمهوری خواه مجلس به گونه مکرر به ترامپ هشدار دادند در حالی که گروه طالبان به عنوان یک تهدید باقی است سربازان را از منطقه بیرون نکند. روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان ناوقت چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت تا زمانی که طالبان اسلحه‌شان را به زمین نگذارند هدف نیروهای افغان قرار خواهند گرفت.
سال 2019 میلادی از نظر رشد اقتصادی برای افغانستان چگونه سال بوده است؟ افغانستان در سال 2019 میلادی به ارزش 1 میلیارد دلار صادرات داشت که این یک افزایش 150 میلیون دلاری را در مقایسه با سال گذشته نشان می‌دهد. همکارم آرزو قیاسی در این گزارش تفصیلی به این مسئله پرداخته است.
سال 2019 میلادی برای افغانستان در کنار مشکلات امنیتی، چالش‌های سیاسی، فراز و فرودهای انتخاباتی و چالش‌های دیگر از رهگذر رشد اقتصادی سال خوبی ارزیابی شده است. وزارت اقتصاد افغانستان سال 2019 را پردستاورد برای کشور می‌خواند. محمد یونس سالک سخنگوی این وزارت میگوید در این سال رشد اقتصادی افغانستان 2.9% بود، آماری که خوشبینی‌هایی را برای رشد اقتصاد کشور به میان آورده است.
علی رغم این مسائل بسیار کلان و ملی که داشتیم، خوشبختانه رشد اقتصادی افغانستان یک رشد قابل قبول بود. پیش‌بینی‌های ما می بود که ما در حدود 3% رشد اقتصادی داشته باشیم. خوشبختانه رشد اقتصادی ما در حدود 3% و بیشتر از 2.5% بوده و انتظار داریم که در 99 و 14 رشد به مراتب بهتر و بیشتر داشته باشیم.
این وزارت میگوید افغانستان در سال 2019 میلادی به ارزش 1 میلیارد دلار صادرات داشته است که این افزایش 150 میلیون دلاری را در مقایسه با سال گذشته نشان میدهد. گشایش دهلیزهای هوایی با کشورهای منطقه، صادرات و واردات از بندر چابهار، بازاریابی بهتر به تولیدات افغانی در مارکت‌های جهان، تطبیق استراتژی صادرات افغانستان، برگزاری نمایشگاه‌ها در کشورهای جهان، ایجاد مسیر ترانزیت با کشور قرقیزستان، هند، ازبکستان و مشخص نمودن 6 تولید مهم کشور از عوامل اصلی این رشد گفته می شود. میوه تازه و خشک، زعفران، نباتات طبی، صنایع دستی، سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی از محصولات عمده صادراتی افغانستان شمرده شده اند. آنچه وزارت تجارت و صنعت افغانستان به رادیو آزادی گفته است نشان می دهد که میزان صادرات در 8 ماه سال 2019 میلادی در مقایسه با همین زمان پارسال 2 برابر افزایش داشته است. وزارت مالی افغانستان نیز سال 2019 را از نگاه درآمد سال خوبی می گوید. در این سال تا کنون 280 میلیارد افغانی درآمد جمع‌آوری شده است. شمروز خان مسجدی سخنگوی این وزارت می گوید.
سال 2019 یا سال مالی 1398 با دستاوردهای خوبه پایان یافت. عواید ملی در این سال به حدود 280 میلیارد افغانی رسید و این بیشترین رقم در 18 سال گذشته است. اگر ما این رقم را با سال گذشته مقایسه کنیم، 19% در عواید افزایش آمده است.
حکومت افغانستان در سال 2019 روی سکتور زراعت نیز تمرکز بیشتر کرده و تلاش کرده است که محصولات زراعتی افغانستان را نیز رشد دهد. بر اساس آخرین آمار وزارت زراعت و مالداری افغانستان، میزان تولید زعفران در سال روان نزدیک به 20 متریک تن رسید، در حالی که تولید زعفران در سال گذشته 16 متریک تن بوده است و این محصول یک بار دیگر در جهان از نگاه رنگ و طعم در مقام نخست قرار گرفت. در کنار افزایش 25 تا 30 درصد حاصلات میوه تازه و سبزیجات متنوع، این وزارت میگوید حاصلات گندم لالمی و آبی امسال در این کشور به بیش از 5 میلیون تن میرسد که 42 درصد افزایش را نشان میدهد، در حالی که سال گذشته این رقم 3.6 میلیون تن بود. یک سروی دیگر این وزارت نشان می دهد که کشت و تولید برنج در سال روان در مقایسه با سال گذشته 10 درصد افزایش یافته است. بر بنیاد این سروی امسال افغانستان 383 هزار تن برنج تولید کرده است. اما در کنار این همه رشد اقتصادی و افزایش درآمد ملی افغانستان، این کشور به اساس گزارش رده‌بندی تازه کشورها از نظر سهولت کسب و کار توسط بانک جهانی 6 پلاس سقوط کرده است. در این رده‌بندی افغانستان در جایگاه 173 قرار گرفته است، در حالی که در سال گذشته جایگاه 167 را به خود اختصاص داده بود. یک نتیجه گیری اخیر اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان هم نشان می‌دهد که نبود زیربنای درست و گسترش ناامنی‌ها از مشکلات اساسی در برابر فعالیت‌های بخش خصوصی در افغانستان هستند. جان آقا نوید سخنگوی این اتاق می‌گوید:
در این راستا چالش‌هایی که مشخص شد کمبود یا نبود زیربناها بود، امنیت است، کمبود انرژی بود، موضوع طویل بودن پروسیجرهای اداری بود، موضوع موجودیت فساد در بعضی از نهادها بود که هم خودش یک چالش از در برابر کاروبار.
با این همه سیف الدین سیحون یکی از آگاهان اقتصادی میگوید که افغانستان بیشتر یک کشور وارداتی و مصرفی میباشد و تا زمانی که روی زیربناهای این کشور کار اساسی صورت نگیرد، رسیدن به توسعه اقتصادی این کشور دشوار خواهد بود. او تاکید کرد که در کنار تامین انرژی، سهولت‌های سرمایه گذاری به تاجران داخلی و خارجی و محیط کار مسئول فراهم گردد تا با ایجاد صنایع بیشتر وضعیت اقتصادی رو به بهبود برود. آرزو قیاسی، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
طوری که در خبرها هم شنیدید، پارلمان ترکیه به حکومت این کشور اجازه داد تا نیروهای ترکیه را به لیبیا اعزام کند. طرح فرستادن نظامیان ترکیه به لیبیا دیروز در پارلمان ترکیه تصویب شد. همکارم ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
پارلمان ترکیه در نشست اضطراری طرح حکومت را درباره اعزام نیروهای ترکی به لیبیا تصویب کرد. این نشست به روز پنجشنبه 2 ماه جنوری برگزار شد. مصطفی شنتوب رئیس پارلمان ترکیه گفت
3 تقسیم 1044 اساس نمرالو جمهور باشگاه
نتیجه رای گیری علنی درباره طرح 1044 ریاست جمهوری به این ترتیب است. تعداد آرا به 509 رای میرسد که از این جمله 325 رای موافق و 184 رای مخالف است.
قبول 325 رد 184.
نیروهای ترکی در شهر ترابلس پایتخت لیبیا جابجا خواهند شد. حکومت وفاق ملی در ترابلس که سازمان ملل متحد آن را به رسمیت شناخته است، در برابر گروه شبه نظامی به رهبری خلیفه حفتر، جنرال پیشین اردو در شرق لیبیا می جنگد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ماه گذشته گفت که حکومت صدراعظم فائز سراج از ترکیه خواسته که نیروهای خود را به لیبیا بفرستد. آنها در ماه نوامبر موافقت نامه را امضا کردند که بر بنیاد آن ترکیه می تواند نظامیانش را به لیبیا اعزام کند. ترکیه می گوید که حضور نظامی این کشور در لیبیا برای دفاع از منافع انقره در لیبیا و شرق مدیترانه ضروری است. اما نگرانی های وجود دارد که با اعزام نیروهای ترکی به لیبیا نزاع در آن کشور تشدید خواهد یافت. وزارت خارجه مصر پس از نشست پارلمان ترکیه اقدام این کشور برای فرستادن نیروهایش به لیبیا را محکوم کرد و از جامعه بین المللی خواست که در برابر آن واکنش نشان بدهد. حکومت ترکیه هنوز درباره فرستادن نیروهای این کشور به لیبیا جزئیات بیشتر نداده است. به دنبال تصمیم دیروز پارلمان ترکیه، رئیسان جمهور ایالات متحده و ترکیه از طریق تلفن گفتگو کردند.
حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان میگوید برفباری در ولایت مرکزی این کشور الا عصر امروز ادامه خواهد داشت. شماری از پناهجویان افغان در یونان میگویند در فصل سرما با مشکلات فراوان روبرواند. قرار است تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان دو هفته بعد در اولین بازیش در رقابت‌های جهانی کرکت در برابر تیم آفریقای جنوبی مسابقه دهد. رئیس جمهوری ایالات